309 خارج فقه خیالات.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در مسئله اختلاف حقوقی بین بای و مشتری سه بخش رو مطرح کردن. بخش اول اختلاف بای و مشتری در موجب خیار، بخش دوم اختلاف اونها در مسقط خیار، بخش سوم اختلاف اونها در فصل و عدم فصل. بخش اول چهار مسئله داشت که سه مسئله از مسائل چهارگانه رو گذروندن. چهارمین مسئله که آخرین مسئله بخش اول است این است که اگر بای و مشتری اختلافشون در این باشد که مشتری کالای معیبی را به بای برگردوند، گفت من خیار عیب دارم و این کالا معیب است و چون خیار کالا معیب است و من خیار عیب دارم برگردوندم، بای میگوید این کالا کالای من نیست گرچه این معیب است ولی من این کالا را به شما نفروختم، در نتیجه خیار ندارید. بنابراین اختلاف بای و مشتری در موجب خیار گاهی به این است که یک کالای معیبی را مشتری به بای بر میگردوند، میگد این کالایی که من فروختید معیب است و استناد عیب این من خیار عیب دارم و حق رد دارم و برگردوندم. بای میگوید اون کالایی که من به شما فروختم سالم بود و شما خیار عیب ندارید. این یک بخش قسم از اختلاف در این کالای معیب است. در این مجموعه سه چهار فرع است که مرحوم علامه رضوان الله علیه عهده‌دار تبیین اینهاست. در تذکره اینها را بیان کرده، در قواعد اینها را بیان کرده. شارحان قواعد فخرالمحققین در ایضاح بیان کردن، محقق ثانی در جامع المقاصد بیان کرده. بخش از فرمانشات این آیه مورد پذیرش شهید در دروس شد، او را هم ذکر کرده. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه این مجموعه را ذکر میکنند و جمع‌بندی میکنند. بخواست خدا بعد از اینکه فرمایش علامه در تذکره و در قواعد و همچنین بیانات فخرالمحققین در ایضاح، سخنان محقق ثانی در جامع المقاصد و پذیرش دروس مشخص شد از یک سو، جمع‌بندی نهایی مرحوم شیخ انصاری ارائه شد از سوی دیگر، به اون نظر نهایی انشاءالله می‌پردازیم از دروس سوم. فعلا در طرح سخنان این بزرگواران است. مرحوم علامه در تذکره بعد از اینکه اختلاف موجب بای و مشتری اختلاف بای و مشتری را در جریان رد سلعه معیب ذکر کرد، فرمود به اینکه قول بای مقدم است معل یمین، چرا چون مشتری مدعی است بای منکر است. مشتری ادعا میکند اون کالایی که من از شما خریدم همین کالای معیب است، بایه میگوید اون کارهایی که من به شما فروختم این نیست. خب قول بایه مقدم است معل یمین لأصالت عدم کون المبیعه هذه السلعه، اصل است که اون چیزی که مورد بیع شد این نیست. حالا بعدها تو اون جمع نهایی اخیر باید بررسی بشد که ما یه همچه اصلی داریم یا نداریم. اصل عدم کون المبیع هذه السلعه یعنی چی؟ آیا جاری هست یا نه؟ اگه برفرض جاری باشه معارض داره یا معارض نداره؟ اصل عدم کون المبیع هذه السلعه این روشن نیست بازش. این گوشه از سخنان مرحوم علامه در تذکره. ولی اگر چنون چه اتفاق دارن بر خیار، یعنی بایع و مشتری هر دو میپذیرند که کالایی که فروختن معیب بود و قبول دارند که مشتری خیار عیب دارد، لکن بایع میگوید اون مبیع کالایی که من به شما فروختم و به استناد عیب اون شما خیار عیب دارید، اون کالا این نیست که شما برگردوندید، یک کالای دیگه است. در این قسمت مرحوم شیخ جنبندی کوتاه دارد و این است که پس اساره اختلاف بایع و مشتری در دو فرع است. یک فرع در با اختلاف در خیار، یک فرع با اتفاق در خیار. فرع اول آن است که بایع و مشتری در اصل خیار عیب اختلاف دارند. مشتری میگوید من خیار عیب دارم، بایع منکر است و سند مشتری در این که ادعا میکند خیار عیب دارد یعنی این کالا معیب است. سند بایع در این که شما خیار عیب ندارید این است که من اون کالایی که فروختم این نیست، من یک کالای سالم شو فروختم. پس بایع و مشتری اختلاف دارند در موجب خیار و منشأ اختلاف هم این است که این کالای معیبی که مشتری برگردوند، بایع میگوید من این کالا رو به شما نفروختم، یک کالای دیگر به شما فروختم و اون سالم بود. این فرع اول. در این فرع حق با بایع است، برای اینکه بایع منکر است، با سوگند قولش در محکمه مقدم است، مشتری مدعی است، باید بیانیه اقام کند. اگر بیانیه اقامه کرد که کالایی که مورد بیع شد همین کالای معیب است، هم ثابت می شود که مبیع همین معیب است و هم ثابت می شود که او خیار عیب دارد و حق رد دارد. ولی اگر نتوانست بیانیه اقامه کند، قول بایع مقدم است مع الیمین. اما فرع دوم همین مجموعه آن است که اینا اتفاق دارند در خیار عیب، یعنی بایع و مشتری هر دو مدعی هستند، هر دو قبول دارند که مشتری خیار عیب دارد و قبول دارند که اون کالا معیب بود و چون اون کالا معیب بود مشتری خیار عیب دارد. منتها بایع میگوید اون کالایی که من به شما فروختم و معیب بود به استناد عیب اون شما خیار عیب دارید، اون کالا این نیست که شما آوردید، این مثلا تولید فرون کارخونه است، تولید فرون داخل است یا تولید خارج است، من که فروختم تولید فرون کارخانه بود یا خارج بود یا داخل بود مانند اون. پس طرفین اتفاق دارند در خیار عیب برای مشتری و طرفین اتفاق دارن که منشأ خیار مشتری هم معیب بودن کالاست. اختلاف طرفین در این است که مشتری میگوید اون کالایی که من فروختید و معیب بود و به استناد اون من خیار عیب دارم همین کالاست که من پس آوردم، بایع میگوید اون کالایی که معیب بود و به استناد اون شما خیار عیب دارید این نیست، یک کالای دیگه است. در اینجا خود این فرع دوم به دو فرع تقسیم می شود و حکم اولی بیان روشن است، حکم دومی پیچیده و اون این است که چون اینها طرفین اتفاق دارند بر خیار عیب، مشتری خیار عیبشو اعمال می کند، فصل می کند در این که خیار دارد و حق فصل دارد، این که اختلافی نیست. مشتری می گوید فسختو. در هنگامی که گفت فسخ کردم معامله منفسخ شد، مشتری باید اون کالای اول کالایی که گرفته برگرداند، این میشه فرع دوم. این فرع دوم در موقع برگردوندن این کالا بین مشتری و بایع اختلاف است. بایع میگوید اونی که من دادم این نیست، مشتری میگوید اونی که من دادم این هست. در اینجا حق با بایع است به زعم این بزرگواران، برای اینکه اصل عدم کون المبیع هذه السلعه، باز مرحوم شیخ از این اصل یاد کرده است. نقد محققان بعدی مثل مرحوم آخوند امثال آخوند اینه که چه اصلی است؟ اصل عدم کون المبیه هذه السلعه. حالا باید برسیم انشاءالله ببینیم حق مرحوم آخوند است یا حق مرحوم شیخ رضوان الله علیه ما. پس در جنبندی این بخش از فرمایشات مرحوم علامه در تذکره مرحوم شیخ چند مطلب دارن. مطلب اول اون است که نزاع بین بایع و مشتری در دو فرع است. حکم فرع اول را ذکر میکنن، به فرع دوم میرسن، بعد میفرماین نزاع مایع و مشتری در فرع دوم به دو فرع تحلیل میشود. اما اون فرع اول این بود که بایع و مشتری در اصل خیار عیب اختلاف دارند. مشتری میگوید من خیار عیب دارم، بایع منکر است. منشأ قبول و نکول هم این است که مشتری میگوید شما این کالای معیب رو من فروختید، من خیار عیب دارم. بایع میگوید من کالای سالم رو به شما فروختم، شما خیار عیب ندارید. اینجا مشتری مدعی است به بایع منکر. اگر مشتری بیانه اقامه کرد که محکمه به سود او حکم میکند، و اگر بیانه اقامه نکرد که منکر با سوگند به سود خود محکمه را پایان برد. فرع دوم این است که اینا اتفاق دارن در خیار، و منشأ اتفاقشون هم اینه که هر دو میپذیرن اون کالا معیب بود و مشتری در اثر عیب کالا خیار عیب دارد. لکن بایع میگوید اون کالایی که معیب بود من به شما دادم این نیست، مثلا این تولید فرون کارخونه است، ما تولید فرون کارخونه به شما دادیم. مشتری میگوید نه، اون کالایی که معیب بود ما فروختید همین است. اینجا به دو فرع، یعنی همین فرع دوم به دو فرع تبدیل میشود. یکی درباره اصل خیار این حکمش چیست، یکی درباره این کالا حکمش چیست. درباره این خیار میفرمایند که چون طرفین اتفاق دارند در خیار عیب، مشتری خیار عیبش اعمال میکند، میگه فسختو. حالا که فسخ کرد میخواد کالا را برگرداند، نوبت فرع دوم میرسد. پس در فرع اول حق با مشتری است، حق با مشتری است برای طرفین اتفاق دارند که خیار دارد. چون مشتری به زعم بایع خیار دارد و خودش هم که ادعا میکند، پس اختلافی در اینجا نیست. این میگه فسختو. بله، در شرط که مسمن رو پس بده. اگر مسمن رو پس داد سمن رو پس میگیره دیگه. نه، اصل فصل وابسته نیست. بعد فصل کرد، طرفین باید که عوض و معوض رو برگردونن. اگر چون که نسیه بود سمن رو نداده بود باید بده و در ذمه‌اش هست، ولی چون کالا رو برگردوند خودش برای او ذمه میدونه، میگه به این که سمن نسیه بود، من هنوز سمن رو ندادم، در برابر این کالا بود، کالا هم که به شما برگردوندم. مشتری میگه به این که اون کارهای معیبی که من به شما فروختم این نیست، شما ثمن من که نسیه بود در ذمه شما او رو باید من بدید، اگر کالای من رو من برگردوندی من ثمن رو شما برمیگردونم. بنابراین این گاه ممکن است نقد باشد، گاهی ممکن نسیه باشد، ولی بالاخره کالا رو باید برگردونه. در فرع اول چون اختلافی نیست، چون طرفین اتفاق دارن بر خیار، مشتری بدون اقامه بیانه سوگند یاد میکنه، بدون اقامه فصل میکنه. فرع دوم چون مورد اختلاف است، مشتری مدعی است به بایع منکر، چون قول بایع موافق با اصل است، به اون اصل عدم کون المبیع هذه السلعه است، بنابراین قول بایع مقدم است معل یمین. این سخنانی که مرحوم علامه در تذکره فرمود با توجیه مرحوم شیخ انصاری تا اینجا قابل ارائه بود. اما فخر المحققین رضوان الله علیه در ایضا اصل مطلب را پذیرفته، اصل مطلب را پذیرفته، ولی این را تحلیل کرد به چند دعوا و قضیه. می فرماید به این که درست است که بایع منکر است و مشتری مدعی است، اما در بخشی از این دعواها حق با مدعی است، یعنی حق با مشتری است، به قول او مقدم. چرا؟ برای اینکه وقتی مشتری یک کالای معیبی را میاره به بایع، میگه این کالای شما معیب بود، این دو تا حرف دارد، یکی درباره خودش، یکی درباره کالا. بایع هم دو تا حرف دارد، یکی درباره خود مشتری، یکی درباره کالا. شما در جریان صدق و کذب خبری و مخبری این بحث رو کاملا ملاحظه فرمودید که در جریان گزارش گاهی مخبر صادق است ولی خبر کاذب، که کذب خبری مستلزم کذب مخبری نیست. مثلا این شخص آدم راستگویست و امین است و هر چه شنید میگوید، منتها اون گزارشگری که پیش این مخبر امین و صادق بود یه خبر دروغی آورد. این شخص هم در اثر اطمینانی که به او داشت باور کرد و یه خبر رو گزارش داد. در اینجا خبر دروغ است ولی مخبر دروغگو نیست، برای اینکه او به زعم انه صادقون دارد گزارش میده. گاهی کذب مخبری هست علی تجری ولی خبر کاذب نیست. یک کسی خواست یه خبر دروغی جعل کند که یک آشوبی بپا کند، قصدش این بود، جدن به این قصد بود که یه خبر دروغی رو جعل کند، قصدش هم همین بود. چون در صدد جعل خبر بود یه گزارش دروغی رو جعل کرد، اتفاقا اون خبر درست در آمد، اون حادثه همونطوری که ایشون گفته بود واقع شد. این خبر دروغ نیست ولی مخبر کاذب است علی تجری. گاهی ممکن است مخبر کاذب باشد علی تجری ولی خبر صادق باشد، صدق باشد. گاهی ممکن است خبر که کاذب باشد و مخبر علی امانه‌ای که دارد صادق باشد. صدق خبری و کذب خبری آثارش در اخبار کذب در یکی از مفترات ماه مارش رمضان است روشن می شود. اگر کسی یه حدیثی رو جعل کرده جاهلان حدیث کم نبودن در عصر اموی، امثال اموی مروانی، جاهلان حدیث کم نبودن، یه حدیث رو جعل کرده، یا عالم دینی در اثر خوشباوری این حدیث رو در یکی از کتابهای پیشینیان دیده و خیال کرده که این حدیث درست است، در ماه ماش رمضان در حال روزه این حدیث رو از روی دیواری که پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل کرده. این کذب خبری هست ولی صائم دروغ عمدی نگفته، این بعید روزیش باطل باشد. کذب خبری مبطل روزه نیست، کذب مخبری است که اگر مطابق با کذب خبری بود یقینا روزه را در معرض خطر قرار میدهد، و اگر مطابق با اون نبود تجریس فیه تأملون. بنابراین فرق بین صدق و کذب خبری و مخبری در جای خود روشن شد. اینجا هم فرمایش مرحوم فخر المحققین در ایضاح قواعد این است، شما باید بین مشتری و بین این کالا، بین حرف مشتری و کالا فرق بدارید، دو تا فرق است. بایع دو تا حرف دارد، مشتری هم دو تا حرف دارد، ولی اون چه که اساس کار است حرف بایع است. بایع دو تا حرفش این است که این کالایی که من فروختم این نیست، این راجع به کالا. دوم اینه که توی مشتری خیانت کردی، جابجا کردی، کالا رو عوض کردی، اونی که من به تو فروختم او رو جای دیگه نگه داشتی یا فروختی یا از بین بردی، این کالایی که مال من نیست این رو داره تحویل من میدی. فرمایش فخر المحققین در ایضاح این است که ما باید بین مشتری و دعوه و کالا فرق بگذاریم. باید دو تا حرف دارد، یکی درباره خود مشتری که او را متهم به خیانت کرده، یکی درباره کالا که ما این کالا مال من نیست. در جریان کالا که آیا مال او هست یا نه، اصالت عدم کونهی کون المبیعه هذه السلعه یا اصالت صحت قبض و مانند اون بعضی از اصولی است که مرحوم شیخ فرمود که ما اینا رو متوجه نمیشیم که اصالت صحت قبض یعنی چی. خب اون اصالت و عدم کون المبیعه هذه السلعه چند بار تکرار شده تو فرمایشات قبل از شیخ و خود مرحوم شیخ رضوان الله علیهم که باید جداگانه بحث بشه. پس مد باید دو تا حرف دارد، یکی این که مشتری را متهم به خیانت کرده می کند، یکی این که می کند این مبی مال من نیست. در جریان اول که مشتری را متهم به خیانت می کند، اصالت صحه در فعل مؤمن هست، اصالت عدم خیانت هست و مانند آن، که پس قول مشتری مقدم است نه قول بایه، در حالی که شما در صدد توجیه فرمایش علامه هستید. علامه که میاد قول بایه مقدم است. اگر اینجا تحلیل کردید گفتید به این که قول بایه به دو امر منحل میشود، پس شما هم قبول دارید به این که در این بخش قول مشتری مقدم است. منتها این حکم حقوقی و چیز نیست، حکم حقوقیش به همون مسئله مال برمیگردد. لذا بین فرمایش صاحب ایضا و علامه از جهت حقوقی اختلافی نیست. خب چرا در صورتی که بایه مدعی باشد که مشتری خیانت کرده است قول مشتری مقدم است؟ فرمایش مرحوم شیخ این است به این که ما یه ظاهر داریم که اماره است، یه اصل داریم که مادون در اماره است. اگر امر دائر شد بین ظاهر و اصل، ظاهر بر اماره مقدم است. بیان ظاهرش این است که ظاهر حال، ظاهر فعل مثل ظاهر لفظ از امارات و غلایی است. ظواهر لفظی که امارات و غلایی است، این دیگه حجت تأسیسی که نیست. در همه موارد، تو اقرارنامه ها، تو وصیت‌نامه ها، تو شکایت‌نامه ها، تو وقف‌نامه ها، تو وکالت‌نامه ها، در همه این نامه ها ظواهر الفاظ حجت. چرا؟ چون یه قانون فطری بین‌المللی است. مسلمان حرفش اینه، کافر حرفش اینه. این چی نیست که اقرارنامه ها یا وصیت‌نامه ها یا شکایت‌نامه ها یا وکالت‌نامه ها در حوزه اسلامی حجت باشد، که به وسیله عقل که پشتوانه بنای عقلاست حجت بین المللی است. شارع هم همین رو امضا کرده، این چیزی جدیدی نیاورده. عام رو بر خاص حل میکنن، مطلق رو مقید حل میکنن، مجمل رو بر مبین حل میکنن. اول تا آخر، یعنی اول تا آخر جلد اول کفایه رو بررسی کنید، یه آیه یا یه روایت پیدا نمیکنید. کل این جلد اول را عقل دارد اداره میکند، که متاسفانه از عقل در اصول خبری نیست. چرا عام بر خاص مقدم است؟ بنای عقلا اینه، عبد و مولا وضعش اینه. چرا مطلق رو بر مقید حل میکنن؟ چرا عام رو بر خاص حل میکنن؟ چرا مجرد بر مبین حل میکنن؟ بنای عقلا اینه. شارع مقدس هم اینا رو دید، حرف نزد. تمام این مسائل جلد اول را با فرمون روایی عقل دارن اداره بکنن و هیچ خبری از حجیت عقل در اصول نیست. به جای اینکه از حجیت عقل بحث بکنن، از حجیت قطع بحث کردن. خب زمامدار این مسائل جلد دوم همینطوره. اگر شک در تکلیف بود براءت است، اگر شک در مکلف و به بود احتیاط است، اگر امر متساوی بود اختیار است. فقط استصحابی که با روایات وابسته است. غرض اینه که اون عنصر کلیدی و محوری فن شریف اصول عقله. خب ظاهر حال لازم است کاری انجام بده. خب گاهی ممکنه، ولی خب پذیرفته شدن نیست دیگه. اون چه که حق است این است استصحاب به استناد روایات خاصه لا تنقض الیقین به شک حجت است. اون نقلی هم تأیید عقلی است دیگر، اگر نبود اون هم همین حل می شود. خب حقا بلا بیان است در همه جا دیگر. خطوط بسیار خطوط ریز هست که اونها هم سبقه فقهی دارد در حقیقت، نه سبقه اصولی. خب نه عقل عرف را حجت کرده، بنای عقلا را عقل حجت بکند. چرا بنای عقلا حجت است؟ روز چهار نکته که بارها بیان شد، بنای عقلا این است: یک، در معرض دید شارع مقدس بود. دو، شارع مقدس می توانست رد کند. سه، در این زمینه خودش هم مثل سایر عقلا عمل کرده، یا ساکت بود، فعل معصوم، قول معصوم، سکوت معصوم، تقریر از چهار. پس بنای عقلا چون پشتوانه عدم رد دارد، حجت از پنج. این پنج مطلب را همه عقل دارد میکنند دیگه، تجربه میکند. عقل در مجامع بین المللی حضور دارد، میبیند عقلا به اقرار نامه ها، به شکایت نامه ها، به وصیت نامه ها، به وکالت نامه ها، به وقف نامه ها و قرارداد ها اعتبار میکنند به ظاهر الفاظ. پس میگن ظاهر و با همین کار میکنند. همین کارها را مسلمان ها داشتن، همین کارها در معرض دید شارع مقدس بود و شارع مقدس هم خودش هم به همین روال عمل میکرد، هیچ رد ای نکرده. پس این میشه حجت. خب این که بنای نه میتونست بالاخره این همه احکام 20 جلدی رسائل را چند هزار جلد روایت رو مرحوم صدق مرحوم کلینی نقل کرده تنهایی، چه رسد به این همه. بله اما در این مسائل، اون مسائل، بله اما مسائل سیاسی و امثال سیاسی که نبود. حضرت همونطور که درباره نکاح فرمودن که لفظ لازم است، صیغه لازم است، این خرید و فروش هم میتونست بگه صیغه لازمه، یا این وقف نامه این ظاهر حجت نیست، یا اون وکالت نامه ظاهر حجت نیست، یا اون وصیت نامه ظاهر حجت نیست. در حالی که در همه موارد مثل اقرای دیگر عمل کردن، هر جای وصیت نامه می آوردن عمل می شد، هر جای وقف نامه بود عمل می شد، هر جای وکالت نامه بود عمل می شد، هر جای اقرار نامه بود عمل می شد، همه موارد مورد عمل بود دیگه. بنابراین این پنج شش مطلب را عقل می گوید. به هر تقدیر در جریان ظاهر حال یک، باز ظاهر فعل که کاملا از هم جدا دو، این دوتا ظاهر مثل ظاهر لفظ جز امارات عقلایی است و چون جز امارات عقلایی است و شارع مقدس هم روی همون امارات عمل کرده است، اماره بر اصل مقدم است. اگر چونچه این شخص مشتری سوء سابقه داشت، متهم بود، بله مثل لفظ مبهم، همونطور که لفظ مبهم چون ظهوری ندارد حجت نیست، یک کسی که کارش مبهم است، گاهی هم متهم است، یه همچه کسی ظاهر حال ندارد که، گاهی دروغ میگه، گاهی راست میگه، گاهی خیانت داره، گاهی امانت داره، او ظاهر حال نداره که. اگر لفظی گاه این چین است، گاه اون چین است، مشترک است، این ظهور نداره که. چرا لفظ مشترک ظهور نداره؟ برای اینکه گاه اون گاه این. چرا آدم بدنام بد سابقه که گاهی کار خوب میکنه، گاهی کار بد میکنه، گاهی خائن است، گاهی امین است، حرفش معتبر نیست؟ چون ظهوری نداره که. اما اگه کسی امینانه در جامعه به سر برده، قولش میشه حجت، فعلش میشه حجت. یعنی ظاهرحال اینه که خائن نیست. اگر کسی ممکنه خیانت کرده باشد، اگر کسی به اونها خیانت اسناد داد با ثابت کند. پس نمیشه گفت که چون بایه خیانت را به مشتری اسناد داد، فالقولو قول البایه مال یمین. چرا؟ چون منکر بایه منکر است و منکرم کسی است که قولش مطابق با اصل باشد و اون اصل اصالت و عدم کون المبیع حاصل است. خب از اون طرف ظاهر حال اماره است، اماره بر اصول مقدم است. بنابراین اگر چون
این است که بسیاری از این اصولی که موافقت و مخالفت قول منکر و مدعی باید سنجیده میشه، اصول مستند به بناء عقلا است.
خب نه، اگر باشه که اماره است.
خب بسیاری از این اصول اینطور است.
یه جا پیدا کنید که اماره باشه معذار قول منکر
مخالفت
اون. بله بله، نه منظور این که نه اصل عدم کنه این بقیه باید ثابت بشه، اینا استصحاب است. یه وقتی این مبی 5 سال قبل، 4 سال قبل، 6 سال قبل، 7 سال قبل مبی نبود، الان کم کن. حالا این باید بیاید نقد مرحوم آخوندم ذکر بشه که اصالت و عدم کون المبی هذه السلعه این است که این کالا 5 سال قبل که مبی نبود، 4 سال قبل که مبی نبود، 1 سال قبل که مبی نبود، 6 ماه قبل که مبی نبود، الان کماکان این کالا مبی نبود، حالت سابقه دارد. وگرنه اگه حالت سابقه نباشه، این چیگه از نظیر اصل برات هم سال زالش نیست که. و منظور از اصل هم قبلا گفته شد که اصل عملی نیست، یعنی حجتی در باب، خواه اماره باشه خواه اصل. ولی اینجا قول منکر مخالف اصل است. اگر موافق با اصل عدم کون المبیع هذه السلعه یا عدم کون هذه السلعه مبیع الثان است، یه اماره حاکم بر این اصلی هست که قول مدعی مخالف با این اماره است. اونی که ظاهر حال مسلم امارت دیگه. شما که مدعی هستید برخلاف این ظاهر، با شما ثابت کنید. یعنی مدعی بایه با ثابت کند که مشتری خیانت کرده. پس بنابراین در این فرض اون چه که به مشتری برمیگرده حق با بایه نیست، حق با خود مشتری است. یعنی من خیانت نکردم. اون چه به کالا برمیگرده، بله حق با بایه است. این سخنی است که فخر المحققین ایضاح دارند و مشابه این مطلب را مرحوم شهید در دروس دارد. و مناسب مکاسب هم این نیست که بفرماد به تبع او پی دروس. شهید اول از فحول فقهای ماست، نمیشه گفت او تابع کسی بود. چه یه تعبیراتی که مرحوم شیخ دارد، این هم تعبیر کتاب نویسی نیست، دارد که این رو در علامه نسبه و الالغیل، چون در اونجا دارد که وقیله، این که کتاب نویسی نیست، بگیم نسبه و الالغیل، نسبه و الاغول سالس، الاغول، الاغائل، نه نسبه و الالغیل. خب اکنون که فرمایش ایزاتا روشن شد، مرحوم شیخ در اون بخش پایانی فرمود این مسئله اصالت صحت قبض و امثال زاله که در کلمات برخی از این بزرگان آمده، اینا کارساز نیست. اصالت صحت قبض ثابت بکند که مشتری طلبی ندارد، نه اینکه ثابت کند که اون مبی همین کالا بود. این اصالت صحت قبض چه چیزی بتونه اثبات بکنه؟ پس از اصالت صحت قبض و امثال زاله کاری ساخته نیست. دعوای مدعی و مشتری به دو امر منحل میشه، ما هم قبول داریم. ظاهر حال اماره است و اماره مقدم بر اصل است و به اینجا نمیتونم فرمایش مرحوم علامه را قبول کرد که قول بایه مقدم است در نزاع بین بایه و مشتری، که بایه مشتری را متهم به خیانت میکند. اما در زیر مجموعه اون که فرع دوم است، یعنی نزاع بایه و مشتری در این که این کالا همون کالایی بود که فروخته شده یا نه، اینجا حق با بایه است، برای اینکه بایه منکر است، به قول منکر مال اصل مقدم است. این مجموعه فرمایش مرحوم علامه در تذکره در قواعد با توضیح فخرالمحققین پذیرش شهید در دروس با بخش از جمع‌بندی های مرحوم شیخ انصاری، حالا باید برسیم ببینیم که اینها اصلا این داوری ها درست است یا درست نیست. والحمدلله رب العالمین.